أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. و صلوات و علی آله هدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالی. خطبه 227 رو میخوندیم امروز جلسه هفتم. در این خطبه آمده بود که لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه، اگر در دو مسئله مردم دقت و فکر کنند، یکی در رابطه عظمت قدرت الهی و فراوانی نعمت خداوند، نرجع ولا طریق و خوف و عذاب الحریق، به راه بر می گردند و قیامت ترس می شوند. اینجا بعضی از حیوانات رو مطرح کردند، مثلا مورچه. مطالب در رابطش گفتند که عظمت خدا و نعمتهای خدا مشخص بشه. خب مطالبی در گذشته گفته شد. در بحث امروز خب از پرندگان مثلا به صورت عمومی، بقیه بحث رو یک اشاره میکنند و میروند به این معنا که خودتون الان برید کار بکنید، جای کار هست و همینطور هم هست. لااقل جنبه های ملک آن را و زمینی آن رو خب محققین دانشمندان کار میکنند. جنبه های ملکوتیش هم هست، تو روایات هستش. حالا ما توضیحاتی بدیم. فطیر مسخرتون لامره، خب به صورت عمومی پرندگان در تسخیر امر الهی هستند. آیه قرآن رو ببینید. علم یرا ولطیر مسخرات فی جو سما، نگاهی به پرنده نمی اندازند؟ پرنده ها در این فضای آسمان چطور در تسخیر خدا هستند؟ ما یمسکهن الا الله، فقط خدا اینها را نگه داشته است. خیلی از حالتهای پروازی که دارند از نظر علمی جور نیست، فقط خدا نگه داشته. یعنی اگر محاسبات علمی بکنن با اون مثلا باد نمیاد وزنش، خب یه به یک جایش میرسن ولی خیلیش هم نمیرسن، فقط خدا نگه داشته. این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، این نشانه هست اگر یک ایده ایمان داشته باشیم. یک در تسخیرن، حالا هم از نظر پرواز تو خدا نگهشون داشته، هم کارهایی که میکنن کاملا میفهمید مأمورند. حالا زمینن میرسیم بهش. احصا عدد ریش منها، خداوند تعداد پرهای این پرندگان را محاسبه دارد. چرا اینقدر پر داشته باشند؟ خود بودن پر کمکیست به پرواز. باد میوزد سبکش میکند، یک جوری باد در خودش میماند. و نفس، تعداد نفس های اینها رو خدا محاسبه دارد، با صورت کمتری برن بیشتری برن که طبعا رو نفسشون هم تأثیر دارد. و ارسا قبائم ها، پاهای اینها رو ثبات داده. الان ندا و الیبس، رو آب رو خوشی، یعنی با پاش رو آب راه میره، رو چه حساب داره راه میره؟ رو خشکی راه میره. این همش یک محاسباتی دارد. در توحید مفضل داره که امام صادق بهش میگه، فرمود تأمل جسم طائر و خلقته، شما دقت بکنید به بدن پرندگان و خلقتش. به اینجا میرسد. ثم خلق زوجو این محدد، میگه ببینید سینهی که به پرندگان داده به یک شکلیه که هوا رو میشکافد، مانع نیست، هوا براش معنی ایجاد نمی کند. و بعد دارد ببینید تمام بدنش را پر گرفته است. لیت داخل هر هوا، بری که هوا داخلی پرها بره، بعد سباک بشه. بعد دارد ببینید اینها تخم گذارند، بچه‌زا نیستند. چرا؟ لکه لا یدخل عن الطیران، بری که اگه میخواد با خودش بچی رو هم بکنه سنگین بود پرواز کردنش. خب فجعل کل شیء مشاکلن للامر الذي قدر ان يكون عليه، هر قسمت هایش سنخیت داره با اون هدفی که ساخته شده، همش با هم دیگر جور است. و قدر اقواتها، خب پرندگان هر کدام قوت خاص خودشون رو دارند، یکی مثلا گیاه میخورد، یکی شیفه میخورد، یکی گوشت کاملا سالم میخورد، تنوع دارد، بعد مقداراش هم متفاوته و خدا محاسبه کرده اخواتشون رو و تقدیرم کرده در این گردش روزگار همه غذاشون رو میخورد. حتی در اون روایت توحید مفضل دارد امام صادق فرمود مفضل شما به غذاهای همین پرندگان نگاه کنید، بعضی پرندگان لا تخرجوا الا باللیل، خب شب دارن پرواز میکنن، مثل بوم و خفاش و اینها. بعد داره خب چهار میکنن، بعد میگه خب در شب هم حشراتی هست مثل پشه و ملخ و تغذیهشون هست. الهیاله قدر اقواته، این روزی هاشون یک تقدیر خاص خودشو دارد. مثلا بیدیم دلفین از ماهی ریز خوشش نمیاد، ماهی ریز رو محاصره میکنه یک جایی، بعد که محاصره میکنه پرندگانی هستن باز ماهی ریز میکنن میان نارم بخورن. گاهی هم خود دلفین هوس میکنه گوشت پرنده بخورد، وقتی آمدن که رو بخورن پرنده رو شکار میکنن. یک محاسبات خودشو دارد. و احصا اجناس ها، جنس های پرندگان رو هم خدا عددشو داره. شما تو میگن کبوتر چند نوع کبوتر داره؟ اول اجناس متعددیست، بعد هر کدوم جنسش انواع متعددیست. چند گونه کبوتر داریم، چند گونه عقاب داریم، چند گونه باز شکاری داریم و امثال آن. خدا عددشو میداند. بعد این جنساش باز با همدیگر سنخیت هم دارند، این دوتا پرنده با هم پرواز میکنه یک سنخیت های با همدیگر هستش. میگه مالک ابن دینار میگفت که ما دقت کردیم پاری پرنده ها حتما یک سنخیتی دارن که با همدیگر راه میرن. یه وقت دیدم یک کبوتری با یک کلاغی با هم راه میره، گفتم اینا چه سنخیتی با هم دارن. یه دقت کردیم گفتیم ببینیم چه میشود. بعد پیگیر شدیم ببینیم دوتایشون مشکل پا دارن، دوتایشون لنگن یک جورایی، به همین خاطر با هم بیاد دارن راه میرن. خب بحث های ملکوتی هم داره، اسرار رو داره که توی دنیا معلوم نمیشه. من جمله این که علایل اینا سخنی دارن، منطق و طیر هم یک واقعیتیست که در قرآن این مسئله آمده است. ورث سلیمان داوود، سلیمان بله وارث داوود شد، ارث برد و گفت یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، مردم خدا به ما منطق الطیر آموخته، ما میفهمیم پرنده ها چه میگوین. مثلا ببینید یک عصفور گنجشک نر، یا دور حول عصفوره دور یک گنجشک ماده میگشت، بعد از سلیمان گفت که میدونید این گنجشک چی میگه؟ گفتم ما از کجا بفهمیم چه میگه؟ فرمود که این گنجشک نر رفته به خواستگاری گنجشک ماده، یخطبها الی نفسه و یقول تزوجنی، بله تزوجنینی اسکنو که ای قصور دمشق، اگر زن من بشی هر قصری از قصرهای دمشق خواستی من اونجا برات خانه میسازم. با اینکه خودش هم میتونه اون قصرها از سنگه، نمیتونه اونجا آشیانه بسازد، بی اشکالی ندارد. لکن کل خط خاطبن کذاب، هر کی خواستگاری میره دروغ میگه یا هم رفته دروغ میگه. اینا حرف دارن میزنن. شما قرآن میخونید که حضرت سلیمان تفقد تر یک جویا شد از پرندگان، فقال مالی لا ار الهد هد، چی شده هد هد رو نمیبینم قائبه. بعد صحبت کرد باش، کجا بودی چه کردی؟ گرفتم بیدم یک جایی یک زنی داره حکومت میکنه، مردم خدا رو نمیپرستن، چرا اینطوری هستن؟ خب اینا یک عالمی داره برای خودش. فهادا غراب، این یکی کلاغ است، اینا نام میبرد، این یکی کلاغ است، این یکی عقاب است، دیگه بحث رو بازش نمی کند. یعنی خودتون برین باز کنید و میشه تحقیقاتی بفهمن. این کلاغ است، قدمت کلاغ رو شما ببینید، در سوره مائده آیه 31 دارد که وقتی قابیل حابیل را کشت، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. کلاغ آمد زمین و کند، یک کلاغ دیگر را دفن کرد. بعد قابیل یاد گرفت که مرده را باید دفن کرد. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ای وای من به اندازه همین غرابم، قدرت نداشتم که بفهمم چه خبر است. فاواری سوءت اخی، که بتونم بدن برادرم رو بپوشونم. فاصبح من النادمین، پشیمان شد. یعنی وقتی عجز خودش انسان ببیند درست میشه. حتی قابیل که عجب اینقدر عاجزیم ما، نمیتونم مثل یک کلاغ بدن برادرم رو دفع کنم، پشیمان شد. لذا این قدرت ها رو انسان ببیند از کارهایی که میکند پشیمان میشود. در روایت است از کلاغ سه چیز یاد بگیرید. اولا این مسائل آمیزشیشون خیلی پنهانیست. دیگر اینکه صبح زود دنبال روزی میرود. سوم که خیلی با احتیاط است. خیلی این با احتیاط بودنش از درنگیش ها نست ترسش. یک کلاغ مادر به فرزندش گفت اگر انسانی خم شد تو فرار کن، میخواد سنگ بردارد. این کلاغ فرزند و مادرش خوب اگر از اول سنگ دستش بود من چیکار بکنم؟ اون زرنگ، خیلی زرنگ. کلاغ جیفه میخورد زیاد. یک پاکسازی دارد تو طبیعت. خب حالا خوبه که از انسان ها میترسد. به الله میتونه بسیار بیماری رو منتقل کند. خیلی خطرساز باشد چون جیفه میخورد. همه بیماری ها رو میتونه در خودش داشته باشد. خب و کلاغ رو هم بهش میگن اعور، یعنی چشمش خوب نمیبیند، در صورتی خیلی چشمش خوب میبیند. چرا این اصطلاح رو به کار بردن؟ به دو دلیل. یکی از بس چشمش میبیند چشمش رو فرو میکشد، نیاز نیست زیاد باز کند، میگن کوره. دلیل دیگرش هم اینه که چون از قدیم میگفتن اگه کلاغ مثلا به یکی نگاه کند، مثلا بخواند، برای شومی دارد، گرچه اسلام قبول ندارد، حتی تیور باطل، میگفتن نه آقا اینا کوره، شما رو نمیبینن، برای که مردم نگران نشن این اصطلاح رو بکار بردن. خیلی حافظه قوی دارد کلاغ، نه که حافظه شکلی. اگه کسی به کلاغ آسیبی بزند شکل و شمایلش هم عوض کند میشناسه، بعد سر فرصت به حسابش میرسد. این هم که میگن عمر بسیار طولانی میکند، 300-400 سال علکیست، 20-30 سال بیشتر عمر میکند. خیلی هم فهمیده است. نان خوش بهش بدید میره تو آب میزنه نرمش میکند میخورد. گردو بردارد میره نمیتونه بشکنه، میره رو یک سطح سفتی پرتاب میکند میشکند میخورد. چشم انسان رصد میکند. اگر شما دو نفر باشید به چشم اشاره یک جای دیگه کنیم میفهمه که پس یکی هم اونجای رصد میکند. و جالبه که هوش خاصی هم داره. یک ظرفی آب بذارید آب پایینش بشد، این نتونه بخورد آب، سنگ ریزه میریزه که سطح آب بیاد بالا که بخورد. یک هوش عجیبی دارد. و تحقیقات زیادی هم انجام شده. حال نمونه ای گفتیم و هادا عقاب. این یکی عقاب، عقاب رو ببینید. عقاب هم عجیبه، از طبیعت خیلی جالب استفاده میکند. چطور؟ رو بلندی میسته، همین که باد مخالف میاد مشتواری میکند، اوج میگیره. از طوفان استفاده میکند، از طبیعت استفاده میکند. چیکار میکند؟ جالبه. مثلا حیوانه که رو بلندی راه میرن خوشش هم نمیاد، از شکارچی و غرور اینا خوشش نمیاد. عقاب اگر رو بلندی یک حیوانه باشه میاد اونجا حالش میاد. زیاد وزن نداره دوها، پوش 9 کیلو 10 کیلو 8 کیلو، یک سوم وزنش هم بیشتر نمیتونه برداره، دو سوم شد 5 کیلو 6 کیلو. ولی یک حیوان رو از بلندی پرت میکند، این خودش ضربه میخورد پایین پایین میفتد، نیمه جان میشه، میره میخورد، گوشت تازه هم میخورد. از طبیعت استفاده میکند. این که موج سواری میکند رو باد مخالف که پرتاب میکند. و جالب این که شکارچی های انس و حیوان ازش خوششون نمیاد، شکار نمیشه عقاب، شکار هم نمیکند معمولا. خیلی کم، مثلا برای شکار هم زیاد ساخته نشده، 2 متر بالاش باز میشه. اگه قرار بشه تو قسمتی که درخت و چی هستش بیاد، مثلا گیر میکند. بعد این چیکار میکنه؟ تو دشت صاف چطور بشه حال مأموریتی داشته باشه بگیرد؟ معمولا شکار که نمیشه چی؟ شکار میگیرد. اگه کسی شکارچی باشه او رو میگیرد، یا شکار از دستش میگیرد. شکارچی ها معمولا اگر اون منطقه عقاب باشه خیلی خوششون نمیاد، بگی یا شکارش از دستشون میره. شکارچی که میگم شکارچی حیوان، به انسان کاری نداره معمولا. عجیبه این که شکارچی ها خوش نمیاد، شکارچی حمله میکنند، به شکار شکارچی حمله میکنند. خودش همینطوری به ندرت پیش میاد که به هوای کپ رفتم که چو باز حمله آرم. رفتم کپ رو بگیر حمله کردم، گزی وقت عقابه در کمین من بود. به هوای کپ رفتم که چو باز حمله آرم، ز هلاک خیش غافل که ز پی بود عقابم. رفته دنبال شکاره. و عجیب اینجاست که یک شهر متوسط و کوچک رو میتونه یک نفر رصد کنه، یک شهر رو. مثلا مشهد به این بزرگی 4 عقاب بسه، 1/4 مشهد برای رصد 1 عقاب بسه، تمام زیر نظر. و عجیبتر این که عقاب ما چشمون 2 کیلومتر دیگه نمیبیند، 2-3 کیلومتر، 3 کیلومتر بالاست شما هیچ نمیبینید. خب به نیم دقیقه میاد بالا سرت وقتی فرود میاد، دقیقه 5-6 کیلومتر میتونه فرود بیاد، هیچ چیزش پیداش میشه. اگر بخواد هجوم بیاره کسی خلاصی نداره. در آن زمان که ناوی حرب در دمد، زمانه بی نوا شود از نوای او. چوپر بگسرد اقاب آهنین، شکار اوست شهر و روستای او. یک شهر رو قشنگ رصد میکنند بسشه. و چیزایی نقل میکنند تو کتب پهلوی، خودمونم بیدیم که بعضی اشعارشو جالبه. میگه اگر مشکل کبدی پیدا بکند، خرگوش و روباه گیر میاره، کبد او رو میخورد خوب میشه. مار که میخورد به سر مار کاری ندارد، پرندگان رو که میخورد به دل اونا کار ندارد، دل پرنده رو میخورد. لذا توی اشعار کتاب سیوطی اینم بود که ان قلوب تر رتبن و یابسا لدا وکر هل اناب و الحشف البالی. میگه کنار لانه عقاب قلب پرندگان خشک و تازه بود، پرندگان رو خورده قلبشو نخورده. گویا که عناب است و حشف، حشف خرمای بدون دانه رو میگن که زودم میپوسد. میگه گویا اینجا عناب و خرمای بدون دانه است، اونجا ریخته نمیخورن. میگه شخصی بنام بشار بهش گفتن خب اگر تو مثلا میگفتن انتخاب با خودت، قرار نیست انسان بشی ولی انتخاب کن کدام حیوان میخوای باشی، بگو من میخوام عقاب باشم. میگه درنده ها بهش کاری ندارن، سنت نمیان طرفش، بلکه پرندگان درنده ازش فاصله میگیرن، میترسن برن کنار. ولا تو آن سید الا قلیلا، شکار کم میرود نمیرود. بل تسلب و کل ذی سیدن سیده، شکار از دست شکارچی در میاره. و مسائلی دیگه هم هستش که تو اینا از کار بوده خاص خودشو داره. بعضی از عقابا هستن وقتی که بری طرف آشیانه اونا متوجه هستن خودشون، یک دانه‌ای کوچیکی میندازن که اینو بردار نه. این دانه رو برمی‌داری میگن شکل تمر هندی است، به هم می‌زنید توش انگار مهر چیزی داره، ساجمه داره، صدا میکنه. بعد مشکلی می‌بینی چی نداره توش. و اینو کاربرد خاصی داره این دانه. یه از عجایبه. و مسئله دیگر به هم بگیم، در گنجیابی اگر کسی نقشه گنج داشته باشد تو منطقه، بر از خدا بخواد عقاب اون طرف ها باشد، نقشه گنج دست عقاب رو هم نگاه کن، بعد نوع خیرگی عقاب مشخص میکنه گنج کجاست، کجا نگاه میکنه، به کجا اوج میگیره. فرمول خواهفش رو فرمول دارد، دفعه سیت فرمول دارد. این نقشه دست عقاب به زور راهنماییت میکنه، میگه برو فلان جا رو بزن گنج رو بکن، ولی عمیق تره گنجی که باید بکنه. از عقاب که نشونت میده خیلی سطح رو نیست، کم باید پایین در بکنید. امثال اینها و ادامه دارد که خب حالا این کبوتر است و این شتر مرغ است و این مسائل باران. فقط نام بردن در این قسمت های اخیر تحقیقات شو به خود ما واگذاشتند. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.